ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 29 بهمن در وین برگزار خواهد شد. نخستین مرحله توزیع سبد کالا از روز یک شنبه فردا آغاز می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهدای جایزه ملی ریاست جمهوری به هنرمندان خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، توافق کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 18 فوریه 29 بهمن در وین برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت:
We've had a really interesting meeting and
ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و مهمترین نتیجهش این بود که توافق کردیم دور بعدی مذاکرات روز 18 فوریه در وین انجام شود و منتظرم که بار دیگر با هم دیدار کنیم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز برای همکاری با کاترین اشتون و نمایندگان 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای پیش رو در وین اظهار علاقه کرد.
I also look forward to working with you and the rest of 5+1 in Vienna. It's a good change of venue to another UN office, and we're looking forward to seeing you in Iran soon after that.
محمد جواد ظریف همچنین ابراز امیدواری کرد که کاترین اشتون به زودی به ایران سفر کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ، هانا کاویانی.
کنفرانس امنیتی مونیخ اگرچه که کنفرانس غیر رسمی هست و در این کنفرانس تصمیم مشخصی گرفته نمیشه، اما حواشی این کنفرانس معمولا خبرساز هست. همونطور که گفتین، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 ساعت پیش دیداری داشت با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و در این دیدار که سخنگوی خانم اشتون دقایق پیش در گفتگو با رادیو فردون رو گفتگوی بسیار خوب و مورد علاقه خانم اشتون خون گفتش که این دیدار انجام شده و طرفین در این دیدار توافق کردند که در روز 18 فوریه دیدار بکنن در وین. اگر که خاطرتون باشه، در روزهای گذشته ما گزارش‌های متعددی داشتیم مبنی بر این که پیش بینی می‌شد مذاکرات در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک انجام بشه که این تصمیم این گزارش‌ها رو تکذیب کرد و این دیدار در وین و در مقر سازمان ملل متحد در اون شهر برگزار میشه. باید تاکید کنم که ایران در آغاز گفتگوهایی که آغاز کرد با ریاست محمد جواد ظریف اعلام کرده بود که تمایل داره که در شهرهایی که سازمان‌های بین‌المللی از جمله مقر سازمان ملل در اونها وجود داره گفتگو بکنه، که این شهرها مثل ژنو که در اونجا به توافق دست یافتن، و پس از اون وین و نیویورک که آغاز کننده این مذاکرات بود. این رو هم باید تاکید کنم که پیش بینی شده که این دیدار در سطح مدیران سیاسی وزارت‌های خارجه برگزار بشه با هدایت خانم اشتون، و همینطور احتمال داد سخنگوی خانم اشتون که این گفتگوها از یک روزی که تعیین شده 18 فوریه بیشتر به طول بیانجامه.
هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در تایلند روز یک شنبه انتخابات عمومی برگزار می شود. انتخاباتی که اینگلک شیناواترا، نخست وزیر تایلند، در ماه دسامبر برای رفع اعتراضات خواهان برگزاریش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات عمومی در تایلند در حالی برگزار می شود که معترضان همچنان در خیابان ها هستند و می گویند ممکن است رای گیری را برهم زنند. حزب دموکرات، تشکل عمده مخالف دولت، انتخابات را تحریم کرده است. در انتخابات تایلند 49 میلیون تن حق رای دارند و 375 حوزه نمایندگی به رای گذارده شده است. 125 کرسی دیگر پارلمان بر اساس درصد آرای هر حزب تخصیص داده می شود. بانکوک پایتخت تایلند که در انتخابات گذشته در سال 2011 میلادی تحت تسلط حزب دموکرات درآمد 33 حوزه نمایندگی دارد. از میان حدود 2,160,000 تن که برای رای‌دهی پیش از موعد در 26 ژانویه ثبت نام کردند، حدود 440,000 تن نتوانستند رای دهند. این دسته از مردم فرصت دیگری در 23 فوریه خواهند داشت. در انتخابات گذشته در سال 2011 که 75% دارندگان حق رای در آن شرکت کردند، حزب فوتای که یینگ لکشیناواترا نخست وزیر از آن حزب است با کسب 48% رای 265 کرسی پارلمان را به دست آورد و دموکرات ها با 35% 159 کرسی کسب کردند. کمیسیون انتخابات تایلند میگوید شرکت قوی رای دهندگان در شمال، شمال شرق و ایالات مرکزی را انتظار دارد، اما نسبت به اختلال در رای گیری در بانکوک و جنوب هشدار داده است. کمیسیون انتخابات تایلند همچنین میگوید نتایج رسمی در فردای روز انتخابات، یعنی روز یکشنبه دوم فوریه، اعلام نخواهد شد، چرا که رای گیری قرار است در روز 23 فوریه نیز برگزار شود. به خاطر اقدام معترضان ضد دولتی که همچنین جلوی حمل و نقل برگه‌های رأی‌گیری به برخی حوزه‌های انتخاباتی را سد کردند، نامزدها نتوانستند در 28 حوزه نمایندگی ثبت نام کنند. از این رو در آن حوزه‌ها باید هر وقت که ممکن شد انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود. برگزاری انتخابات میان دوره‌ای ممکن است چند ماه به طول انجامد، به ویژه اینکه حوزه‌های مربوطه در مناطق جنوب کشورند که وفادار به حزب دموکرات و طرفدار حرکت اعتراض به دولتند. دست کم 95% از 500 قانونگذار باید حضور داشته باشند تا پارلمان افتتاح شود و سپس کار انتخاب نخست وزیر را پیش ببرد. انستیتوی پژوهشی صلح بین المللی استکهلم امروز گزارش سالانه خود در مورد 100 کمپانی بزرگ صادرکننده اسلحه و خدمات نظامی و میزان فروش اسلحه در جهان را منتشر کرد. در این گزارش که به سال 2012 میلادی اختصاص دارد، گفته شده که 100 شرکت اسلحه سازی جمعاً 395 میلیارد دلار سلاح، تجهیزات جنگی و خدمات نظامی به کشورهای گوناگون فروختند. گزارش انستیتوی پژوهشی صلح بین المللی استکهلم در نخستین روز کنفرانس امنیتی مونیخ منتشر شده است. مهمترین نکات این گزارش را از همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم در گزارش روز جمعه خود با ذکر رقم 395 میلیارد دلار فروش اسلحه و خدمات نظامی توسط 100 کمپانی اسلحه سازی در جهان میگوید که این رقم اگرچه نشانگر کاهشی به میزان کمی بیش از 4% را نشان میدهد، ولی در همان حال بازگو کننده افزایش 29% در یک دهه از سال 2003 میلادی است. کاهش در فروش اسلحه در سال 2012 نیز یکسان و همگونه نبوده است، در حالی که کمپانی‌های سازنده در آمریکا، کانادا و بیشتر کشورها در اروپای غربی به کاهش فروش ادامه دادند، صادرات شرکت‌های تسلیحاتی روسیه بی‌وقفه و به میزان 28% افزایش یافت. در گزارش همچنین آمده است که سهم فروش سایر کشورها نیز از سال 2005 میلادی بیش از 8 سال پیش 13.5% بالا رفته که بیشترین میزان افزایش در تاریخ فعالیت‌های 100 کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی است. این ارقام البته شامل شرکت‌های اسلحه‌سازی چین نمی‌شود و انستیتوی پژوهشی استکهلم دلیل این امر را نبود اطلاعات لازم در مورد کارخانه‌های اسلحه‌سازی چین ذکر کرده است. در این گزارش ضمن ارائه آماری از افزایش چشمگیر فروش 6 کمپانی بزرگ روسی اضافه شده که صنایع تسلیحاتی روسیه به تدریج از ویرانه‌های صنایع اتحاد شوروی پیشین دوباره ظهور می‌کنند، ولی هنوز هم با تجهیزات کهنه، ساختار سازمانی ناکارا و فساد گسترده دست به گریبانند. در مورد کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکا گزارش می‌گوید که از سال 2012 میلادی فروش 42 شرکت آمریکایی 58% کل فروش 100 کمپانی بزرگ تسلیحاتی جهان را تشکیل می‌دهند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق کاهش چشمگیری در فروش شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی داشته است. 30 کمپانی اسلحه‌سازی اروپایی نیز 28% کل فروش اسلحه در سال 2012 را به خود اختصاص دادند. در مورد کشورهایی که به میزان چشمگیری در رقابت‌های فروش اسلحه در گزارش نام برده شدند، نخست به کمپانی اسلحه‌سازی اوکراین اشاره شده که در سال 2012 میلادی با 1,440,000,000 فروش در صدر قرار گرفته است. شرکت‌های اسلحه‌سازی در کشورهای برزیل، کره جنوبی، هند، اسرائیل، ژاپن، ترکیه و استرالیا نیز در میان 100 کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی جهان دیده می‌شوند. انستیتوی پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم که یک سازمان مستقل است، می‌گوید این گزارش نخستین سه گزارشی است که پیش از انتشار کتاب سالانه این بنیاد در 17 مارس 26 اسفند ماه آینده و به دنبال آن گزارش هزینه‌های نظامی در جهان منتشر شده است.
همکارمان نادر صدیقی نگاهی داشت به گزارش انستیتوی پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم. بر اساس فهرستی که خبرگزاری بلومبرگ در سال 2013 میلادی از چاق‌ترین کشورهای جهان منتشر کرده، ایران در رتبه 49 قرار می‌گرفته است. مشکل چاقی و اضافه وزن مشکلی است که اخیراً در ایران مورد توجه مسئولان وزارت بهداشت قرار گرفته است. سمیرا قرایی.
در ماه‌های اخیر پزشکان و متخصصان امر تغذیه و مسئولان وزارت بهداشت بارها نسبت به پرخوری ایرانیان هشدار دادند. در تازه‌ترین اظهار نظر مسئولان پزشکی کشور، رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، می‌گوید که مهم‌ترین عامل بیماری در ایران پرخوری است و 70% ایرانیان بیش از نیاز خود غذا می‌خورند که این امر سبب شده 60% ایرانیان اضافه وزن داشته باشند. اما اضافه وزن با چاقی فرق می‌کند و بر اساس گفته‌های آقای ملک‌زاده 20% ایرانیان از بیماری چاقی در رنجند، یعنی 14 میلیون نفر. سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 آماری در مورد میزان چاقی در ایران منتشر کرد که نشان می‌داد این بیماری میان زنان ایران بسیار شایع‌تر است. بر اساس این گزارش 54% مردان در ایران چاقند و این در حالی است که این رقم در بین زنان به 70% میرسد. آیا می توانیم عرف محدود کننده جامعه ایران برای تحرکات فیزیکی بانوان را یکی از دلایلی بدانیم که سبب شده چاقی در بین زنان ایرانی بسیار رایج تر از مردان باشد؟ مرداد درویشپور جامعه شناس در این باره به رادیو فردا می گوید:
ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم و اون محدودیت هایی است که جمهوری اسلامی ایران اصولاً بر سر ورزش های زنانه، بر سر در واقع تحرک زنان در سطح خیابان‌ها ایجاد می‌کنه و این باعث میشه که ما با پدیده‌ای به نام کم تحرکی روبرو باشیم در جامعه زنان ایران. بخشش ناشی از یک حس ناامنی که ناامنی از تجاوز، ناامنی از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در کوچه و خیابان‌ها. در خیلی از کشورهای جهان زنان میتونن حتی اگر از امکانات در خور ورزشی برخوردار نیستن، پیاده روی و یا دوندگی در خود خیابان‌ها، پارک‌ها و غیره را داشته باشند. اما در ایران غیر از محدودیت‌های رسمی که حکومت بر سر تحرک زنان در خارج از خانه ایجاد کرده، خود این ناامنی و این فضای خشنی که در جامعه وجود داره حس ترس و تهدید رو در میان بسیاری از زنان ایجاد میکنه و حتی ورزش ساده نظیر پیاده روی یا دویدن در پارک ها رو که میتونه به کاهش چاقی منجر بشه حتی از این هم محروم هستن.
ایران در خاورمیانه و در کنار کشورهای قرار گرفته که همگی دچار معضل چاقی هستند. ترکیه، آذربایجان، کویت، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. در نتیجه ایران برای حفظ تعادل وزنی جامعه و مبارزه با چاقی باید جامعه را با روش‌های نوین سلامت آشنا کند و به زنان برای انجام تحرکات فیزیکی فضای بیشتری بدهد.
سمیرا غراری از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 23 و 30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda. به پاس سلسله داره.
بیست و سه و سی دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توافق کردند دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک 18 فوریه 29 بهمن در وین برگزار شود. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات صلح سوریه با حضور طرفین درگیر روز 10 فوریه 21 بهمن برگزار خواهد شد وی مذاکرات اخیر در ژنو را مثبت ارزیابی کرد. الهام امینزاده معاون امور حقوقی رئیس جمهوری از نهایی شدن نسخه جدید منشور حقوق شهروندی دولت تا پایان امسال خبر داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قانون عفو مشروط بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در آن کشور را امضا کرد. مخالفان دولت اعلام کردند که این عفو مشروط را نمیپذیرند، زیرا شرط آن خروج تمام معترضان از ساختمان‌های دولتی تحت تصرف آنهاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اولین مرحله توزیع سبد کالا از روز یکشنبه 13 بهمن آغاز خواهد شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیم رئیس جمهوری در رابطه با اهدای جایزه ملی با هنرمندان کشور خبر داد و گفت جایزه امسال به هنرمندان عرصه سینما تعلق خواهد گرفت. رضا قوچان نژاد بازیکن ملی پوش ایرانی با قراردادی 2.5 سال به تیم لندنی چارتون منتقل شد.